أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره بلد به این آیه رسیدیم که ثم کان من الذین آمنوا. در این بار دیروز به مطلبی پیرامون ثم و عطفش به آیات قبل سخن گفتیم، دیگه تکرارش نمی کنیم. در رابطه با الذین آمنوا در سوره عصر مقداری حرف زدیم، اونجا که می فرماید الا الذین آمنوا و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. منتها من احتمال میدم جای دیگری در بحث‌های شاید نهج البلاغه راجع به بحث ایمان و اسلام و نسبتش به مطالبی گفته باشیم. دوستان اگر اونهایی که موضوع بندی میکنن قصه رو یه نگاهی بکنن، اگر در رابطه با این بحث کردیم جایی که خب همون رو داشته باشیم، و الا یه بار دیگه راجع به بحث نسبت ایمان و اسلام و کفر و فسق و تاریخی که در بحث معتزله وجود داشته در این باره و مواردی از این دست، البته خیلی جا حرف زیاد زده شده و همون رو جنبندی ازش ارائه بدیم. میذاریم یه جای دیگه‌ای که جلوتر به بحث ایمان رسیدیم یه نگاهی هم بکنیم، ببینیم گذشته در این باره چیا گفتیم که همون رو اگه نگفتیم تکرار کنیم. به همین بیان در باب تواصی هم در سوره عصر سخن گفته شده، وصیت، اقسامش، عقدش، سفارش، معنای لغوی، معنای شرعی در اونجا مثالی گفتیم، و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه در آیه ما محل بحثه، اونجا البته و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر گفته شده بود. تواصی طرفینی است، یعنی به یکدیگر وصیت کنند یا به یکدیگر سفارش کنند، که خب چون لغتش رو قبلا بازشناسی کردیم دیگه دوباره صحبت نمی کنیم. بجب صبر هم البته زیر سوره عصر مطالبی گفته شده بود. حالا یه مقداری امروز به مناسبت بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با صبر، ولی اون که در زیر سوره عصر اونجا هم صحبت کرد شاید اضافاتی بر او داشته باشیم. صبر رو از حیث لغت یعنی حفظ نفس از اضطراب و رفتن به سکون و طمأنینه، که انسان مضطرب ملتهب نباشه. حضرت امام در حدیث 16 از 40 حدیث مفصل در رابطه با صبر سخن گفتند و اونجا نکاتی دارن که حالا بهش اشاره میکنم. قبلش بگم یه تقسیم بندی در رابطه با صبر در کلمات همه هست، همه گفتن جاهای مختلف افراد مختلفی اشاره کردن که صبر علی ثلاثه اقسام. یکی صبر در مقابل معصیت، یعنی انسان یک معصیتی پیش روش قرار میگیره و این کار رو انجام نمیده، این یکی از مصادیق صبره، یعنی حفظ نفس، نفس خودش رو در مقابل یک همچین بلیهی حفظ میکنه و به طمأنینه و آرامش میبره. گفتن آیه ستجدنی انشاءالله صابرا ولا اعصی لک امرا، این به این نوع صبر اشاره داره، من اصریان نمی کنم، تو مرا انشاءالله صابر میابی، صابری که اصریان نمی کنم. یا آیه الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، در داستان حضرت خضر و حضرت موسی است، یعنی تو نمیتونی صبر کنی، چنو این که به گفته بودم سوال نکن، هی سوال کردی، هی رفتی جلو معصیت کردی، قرار بوده که این کار نکنی. شاید در یکی از مصطلحات معروف صبر در عرف همین مد نظره، آقا صبر کن، عجله نکن، صبر عجله، یعنی که ان عجله اینو معصیتی است که شما نباید انجام بدی در حالی که شما انجام میدی. پس کسی که عجله نمی کند، صبر می کند، یک نوعی داره نفسش رو آرام میکنه، از اضطراب بیرون میاره، و کسی که تعجیل داره به نوعی این عجله منهیون انهه در مقابل یک نهی. اگر بخواییم این رو یه مقدار عمیق ترش بکنیم، بگیم صبر در معصیت یعنی صبر در مقابل خواهش های نفس. حالا میتونه اینها معصیت الهی باشه، میتونه معصیت عرفی باشه مثل همین عجله، میتونه آدم حتی امورات مکروهه باشه که خواهش نفس انسان این کار رو انجام نمیده. صبر در مقابل خواهش های نفسانی، اما از این که حالا معصیت به حساب بیاد یا به حساب نیاد، این نوع اوله. نوع دومش صبر بر طاعته، یعنی این که یه امری بهت شده، شما صبوری میکنی و انجام میدی، این هم دوباره همونه، یعنی صبر در خواهش ترک، نفس خواهش میکنه این کارو نکن و شما انجام میدی. در آیه شریفه فعبده و استبر لعبادته گفتن، یعنی این کار رو انجام بده، صبر کن و انجام بده. یا در آیه و امر اهلک بالصلات و استبر علیها، صبر کن بر او، استقامت کن در او. پس یکی هم صبر بر طاعته، یعنی دستوراتی بد رسیده این کارا رو باید انجام بدی، میگه صبر کن انجام بده. اینم عرفن هم به کار میره، مثل این که مثلا فرض کن یه نفری خیلی کارش زیاده، میگه آقا خسته شدم دیگه نمیتونم این کار رو انجام بدم، هر روز میگه صبر کن آقا صبر کن، نتیجه خوبی میده، یعنی این هم صبر بر طاعت. این هم باز در مقابل به نوعی اگه عمیق‌تر بشیم خواهش نفسانیه، خواهش در ترک، نفس میخواد نکنه، شما صبر میکنید و انجام میدهید. در قسم اول نفس میخواست انجام بده، شما صبر میکنید و انجام نمیدهید. نوع سوم که در کلمات گفته شده صبر بر مصیبته، یک مصیبت‌هایی به سر آدم میاد، حالا یا این مصیبت روحیست یا جسمی، یک کسیش میمیره روحن مصیبت بهش وارد میشه، یا یک کسی درد شدیدی پیدا میکنه، دستش میشکنه، خیلی صبوری میکنه، جزع فزع نمیکنه، دوباره همون تعریفش میاد، یعنی این که انسان حفظ نفس کنه از اضطراب، از جزع، از بیتابی، که تو قرآن هم گفتن مصادیق داره، وصبر علی ما اصابک، یعنی هر مصیبتی سرت میاد صبر کن، وصبر علی ما یقولون، صبر کن در برابر اون چیزی که میگن، که یکیش ما اصابک بدنی هم میتونه باشه، ما یقولون روحیه، یعنی انسان میتونه جزع کنه ولی این کار رو انجام نده. خب این تقسیم بندی رو امام نه به این صراحتی که بهش اشاره کردیم، ولی خب به نوعی در کلماتشون هست، گفتم چون خیلی ها گفتن، اما یه معمولا کتب اخلاقی که صبر رو یکی از بحثای مهمشونه، منازل سایرین داره، هم خواجه نصیر داره، بقیه کسایی هم که دارن مطرح کردن، ازالی داره، فیض داره، همه به این اشاره کردن. منتها نکته ای که درش وجود داره، امام میگن این صبر مال مراتب متوسطینه و آدمایی که مراتب بالا رسیدن از این دایره عبور کردند. چرا؟ ببینیم هر دوشون درسته یا ممکنه یه نقدی درش وارد بشه و آیا اون نقد درسته یا غلطه. این بود که گفتم بحثش رو مطرح کنیم، احتمال میدم تو سوره عصر که مطرح کردیم اینجا رو بحث نکرده باشیم. امام اونجا میگن که ببینید شما صبر بر آلام درست، صبر بر یک علمیست، دردیست، این اولیاء خدا نداره، تو سر اولیاء خدا بذاری دردشو بیان، گشنگی بالاخره ولی یا غیر ولی نداره، سور ندی طرف گشنه بمونه، خب طبیعتا بی صبری میکنه. اما صبر بر طاعت و معصیت برای کسی است که دلش میخواد معصیت بکنه، دلش میخواد ترک طاعت بکنه ولی عنان نفس رو میکشه نمیکنه. اولیاء خدا اصلا نمیخوان که معصیت کنند، نمیخوان ترک طاعت کنند. مثالی که حالا بزنیم اینجا، شما صبر ممکنه بکنی بر این که غیبت نکنی، یعنی یه الان یه کسی یه حرفی از یه چیزی داری، از یاری هم بدت میاد، میخوای بگی اما میگی به خاطر خدا نمیگه، اما هیچ وقت صبر نمی کنی بر این که مثلا فرض بفرمایید که اکل عذره کنی، اونم حرامه، اکل خون کنی، مثلا بگیم آقا ما صبر میکنیم که اکل خون نمی کنی. به همین جهت هم تو داستان صبوری برای اولیاء خدا همینه، امام میگن وقتی اون کنه داستانو میدونه، وقتی واقعا میبینه که وقتی غیبت میکنه اکل میته میکنه، اکل لحم اخیه میتن میکنه، و وقتی بن مایه او رو، حقیقت او رو میبینه بدش میاد، نه اینکه خوشش میاد انجام بده و صبوری میکنه. حالا تعبیر بکنن اونجا میگن که سید ابن طاووس وقتی بالغ شد که حالا باید تکلیفی انجام بده جشن گرفت، که گفت آقا من از این به بعد به گونه ای شدم که حالا آدمی شدم که خدا به امر بکنه، خیلی این مقام بالاتریست که خداوند به من امر بکنه. خب اینجا یه نکته ای رو قبل از این که بریم سراغ اون بحث امروزی که میخواییم مطرح کنیم بهش توجه بکنیم، و اون این که ما یه صبر ظاهر داریم، یک صبر باطن. یعنی یه وقت شما درونت داره میسوزه ها، ولی ظاهرت رو حفظ میکنی، از درون داغونی ولی ظاهرن صبر میکنی، تو صورتت که نگاه میکنن میبینن که خلاصه صبرون جمیل، شما هیچ جزع و فزعی نداری. اما ممکنه بگیم یه پله بالاترشون صبر باطنه، صبر باطن اساسا درونش هم طرف آرامه، در درونش هم جزا و فضایی نداره. این تقسیم بندی رو از گفتند. البته ممکنه اینجا شبه کنیم بگیم اگه واقعا در درون نرف امام اینه دیگه، میگه اگه در درون واقعا طرف میلی نداره این اصلا صبر نیست. امام تعبیرش اینه دیگه، میگه اصلا طرف اصلا بعدش نمیاد، این مقام دیگریست نه مقام صبر. صبری که در باطنه صبر نیست، صبر اونجاییست که در باطن یه چیزی میخوای ظاهرتو حس میکنی، کشش به یه سمتیست ظاهرتو حس میکنی. امام میگن که انما صبر باطن نداری، بینه که طرف اصلا درون خودش به گونه ایست که انقدر توکلش بالاست که ما رأیت الا جمیلاست، اصلا بدی نیست که بخواد گریه نکنه، خیلی هم خوشگل، خیلی هم اصلا صحنه زیباییه. این هم قومون در از او الا مزاجه ارهم، خیلی هم قشنگ به تو حضرت زینب کبرا گفت صاحب ما اصلا ما رأی تو الا جمیل ها، اصلا چیز بدی نبود که، خیلی هم قشنگ گفت کیفه رأی تو سنع الله فی حق اخی کل حسین، گفت ما رأی تو الا جمیلا، انهم قوم برزو الى مزاجعهم، یه گروهی بودن رفتن به سمت مزرعشون، اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی در باطن هم اصلا بدی نمیبینه، خلاف طبع نمیبینه که بخواد ناراحت باشه. اما ممکنه اینجا بگیم نه، این حرف امام با توجه به یه بحثی که در اصول داریم از یه جهت درست نیست. ما در بحث اصول فقه بحثی داشتیم اجتماعی هستیم یا امتناعی، اونجا میگفتیم ببینید اگر ما میگیم الان یه کسی بیمار شده، بیماریش چیه؟ بیماریش اینه که قند داره بسیار بالا و باید ببرن دستش رو قطع کنن. این میبینه که این دست دیگه به درد میخوره، کنه داستانم میبینه که این دست رو باید قطع کنه، ولی خب بعدش میاد. یعنی این که شما دستتو باید قطع کنن، بله باید قطع کنن، عقلی بله، مصلحتش بیشتره قطع کردن از نکردن، بله، چون اگه قطع نکنم میمیره، اما از این که دستش رو قطع کنن خوشش نمیاد. یعنی این که انسان یک صحنه ای رو که میبینه، این صحنه رو جمع جبریش این باشه که این خوبه، اما این دلیل نمیشه که اتفاق اون اتفاقی که افتاده مطابق طبعش هم باشه. یعنی به عبارت دیگه، بله حضرت زینب میگه جمع جبری داستان چیه؟ اینه که صحنه قشنگه، بله خیلی بهتر از این بود که اونا کشته میشدن امام حسین کشته نمیشد. این که خوشحال نیستید که از امام حسین کشته شده، که از این که بالاخره جمع مجموعش به نفع شده، حتما دل امیرالمومنین روز خندق از روز احد بالاخره شادتره، روز پیروزی از روز شکست بهتره، حالا برای این طرف هم از اولیاء الله باشه، یعنی این اولیاء الله پس اصلا این واقعیت که میبینه اصلا در این واقعیت بدی نمیبینه، همین در مصیبت هم میاد، ببخشید در معصیت هم میاد، بالاخره غریزه داره، انسانه، غریزه داره. یعنی اینجور نیست که واقعا فرض بفرمایید شرب خمر مثل اکل خون یا اکل عذره باشه برای او که لذت داره، اینه که میفهمه که لذت داره، غیبت لذت داره، همون لذتی که برماها داره برای اولیاء الله هم داره، بلو کنهشو میبینه. ببین نکتش اینجاست، یه چیزیه شما هم ظاهرش هم باطنش بر من بده، مثلا شرب خون، یه لیوان خون بخواهم بخوری، این هم ظاهرش بدم میاد هم به باطنش که توجه میکنم بدم میاد. یه چیزی هم ظاهرش خوبه هم باطنش خوبه، مثل شرب پرتقال. یه چیزی ظاهرش خوبه باطنش بده، مثل شرب خمر، برای کسایی که تجربهش کردن و الا یارو این کارو نمیکنه که، ولی عقلا چرا این کارو بکنن. یه چیزی هم ظاهرش بده باطنش خوبه، مثل دعوا، دعوا تلخیه که طرف میگه بخور، این خیلی هم خوبه. اعمال ما همین جوره، شرب فرض بفرمایید خون حرام است، هم ظاهرش بده هم باطنش بده. از اون بر میگی آقا نماز جماعتی که در مسجد و با همه است خوب است، این هم ظاهرش خوبه که افتاده هم باطن. اطعام مساکین، اطعام رفقا، سور دادن خوب است، این هم ظاهرش خوبه هم باطنش خوب. یه چیزاییه که ظاهرش خوبه باطنش بده، اینا رو گفتن نکن. مثل چی؟ مثل همه قیبت، مثل شرب خمر. دارم ظاهرش که خوبه، اگه ظاهرش خوب نبود که انگیزه نداشت در اختر سراغش. یه چیزایی هم هست که ظاهرش بد باطنش خوبه، اونا هم گفتن بکن، مثل روزه. یعنی اینجور نیست که امام صادق اگه 18 ساعت روزه میگیره بگیم امام صادق هیچ لبکشتم نمیشه، عقشم نمی کنه، دلشم نمیخواد آب بخوره، چون اگه اینجور نباشه اصلا ثوابی نمیبره. پس اینی که حضرت امام میگن که این فرد چون به اون ته رو میبینه، کنه داستان رو میبینه، از این عذیت نمیشه، نه آزارم میبینه. یه نفریست میدونه اگر 20 ساعت در روز فرض کنی تمرین مداوم بکنه قهرمان المپیک میشه، باطنش هم میدونه. ها بالاخره سختی که میکشه، دانستن باطن ربطی به این نداره که طرف اون لذاتش برداشته بشه. به همین جهت به نظر میرسه اینجا میشه خدمت امام اسکد، نه اتفاقا صبر از این حیث قابلیت این رو داره که بگیم در اولیاء خدا هم هست، منتها بله اونها چون توانایی علمی بالاتری دارند صبر براشون راحت تره، فرق میکنه با کسی که نمیدونه کنه داستان چیه. چرا ممکنه داره میگم همه چی اینجوری نیست، ممکنه چیزی هم ملایم و تب بشه، ممکنه، نه اینکه الزامه. این چه ربطی به اجتماع انتنازه، چون در بحث اجتماعی ها میگفتیم که اینجا اجتماعی که میشیم یعنی میگیم هم بده هم خوبه، نه اینکه بگیم این فقط و فقط خوبه یا فقط و فقط بده. میگفتیم در عین اینکه این کار بده واجبه، در عین اینکه این کار خوب نیست و آدم دوستش نداره واجبه. اجتماعی رو میگفتن دیگه، میگفتن نگاه کنید شما اگر دوران شد بین امر و نهی، جانب نهی مقدم شد یا جانب امر مقدم شد، میدونست که اون یکی از مصلحتش بیفته، مصلحتشو داره، اما با همه اینا چون یک چیز اقوای اومده میگه اون انجام نده، یعنی جوز که مقصدش از بین بره، اون با اون بحث مربوط بحث اصولش. خب یه نقطه دیگه که باز شاید از یه جهتی اون صبر باطنی رو یه تفصیلی درش بده، اینه که گفتن جزع در مقابل مخلوق بده ولی در برابر خالق نداره، ولی هم خوبم هست. شاهدم اووردن انما اشکو بسی و حزنی الالله، گفته میمم میدارم آقا اینا رو شکایت میکنم، شبا میرم با خدا داد هوا میکنم، خدا رو چکار میکنم بهش شکایت میکنم، با خدا داد من غال میکنم، فذکر الله که ذکر کم آبا اکم، همونجور که با بابام جیغ و بیغ میکنم با اونم جیغ و بیغ میکنم. این هم یه نکته است که پس معلوم میشه ممکنه طرف در باطن خودشم واقعا مضطرب باشه، واقعا درد داشته باشه. اینجا چه کار بکنه؟ گفتن که ببره جزع رو اندالله پیاده بکن. امام در پایان این بحث نکته دیگه هم دارن، میگن ما در کمال یافتگان یه نوع دیگری هم از صبر رو داریم که در مقابل اون اقسام ثلاث است، و اون صبر از فراق خداست. اون وقت تعبیر میکنن میگن ما یه صبر فلاح داریم، که البته اگر اینا بگیم اینا دیگه میشن اقسام 4 و 5 و 6 و 7 و اینا دیگه، یعنی 3 تا که در معصیت و در طاعت و در مصیبت بود دیگه اینا حالا شروع میشه. یکی صبر فلاح، میگن این که ثبات در مجاهده داشته باشه. صبر مع الله، صبر من الله و صبر بالله. قصدشم ظاهرن اصطلاحات برمیگرده به یه داستانی که یکی از میگن جوانی بوده رفته پیش شبلی که از عرفاست، به شبلی میگه که ایو صبر اشد، شبلی بهش میگه صبر لله، اون میگه نه برای خدا صبر کن، این لله میشه نیت. بعد میگه صبر بالله، میگه نه، میگه صبر علالله، علالله یعنی اون مسائبی که خدا بده، مثل صبر حضرت ایوب، مصیبت هایی که خدا سرت میاره صبر، میگه نه، میگه صبر فلله، یعنی صبر در مسیر وصول الالله مثلا، میگه نه، میگه صبر معالله. بعد شبلی میگه بازم میگه نه، میگه وای حکف عنا، کدومه پس چی میگی؟ همجوری پسر هم میگه نه نه نه، میگه صبر علالله. که میگن اینجا دیگه شبلی یک سایقت شیخه زد و بیهوش شد و با رفت. صبر علالله یعنی همون که در تعبیر کیفه اصبر و علا فراقک، یعنی این که صبری که از قرب الالله باشه. در حقیقت همه موجودات ماز بالاییم و بالا می رویم، انا لله و انا الیه راجعون، این در این دایره الان صبر باید بکنن، از خدا دور افتادن، همین که در دایره هستن. حالا بحثاش دیگه مفصل جای خودش شد. خب بریم سراغ ریزکاری های آیه. اولین نکته این که چرا نگفت ثم کان مؤمنا، گفت ثم کان من الذین آمنوا. یه توضیحی دارم، ابن عاشور میگه این دلالتش بر ایمان اقواست، شما در جمع مؤمنین باشی اونها هم بالاخره ثوابشون به تو میرسه. بعدم مثلا گفته آیه شریفه ای که گفته قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین نم اکون جاهلا، اینجا گفته در میان جاهل ها بودن هم جهل، هم جهل مضاعفه، چون انسان وقتی جاهل باشه در میان جاهل ها هم باشه دیگه هیچی بدبخته. اینجا میگه هم مؤمن باشه هم در میان مؤمنان باشه، ولی به نظر میرسه ندیدم کسی گفته باشه که این به این معناست که طرف به شرطی از اون عقب رد میشه که وارد جماعت مؤمنین بشه. ایمان تنهایی که اما شرطش نیست، باید در میان جامعه مؤمنین تلاشی بکنه و جمع زیادی رو همراه بکنه. همان که قید بعدیش همینه، و من الذین تواصوا بالصبر، من الذین تواصوا بالمرحمه. خودش نمیگه وصیت کنه، میگه از زمره اونها باشه. به نوعی اشاره به اجتماعه، یه جامعه اسلامی بسازه، جامعه بسازه دور. اگرم میخواد مؤمن بشه باید کانون ایمانی درست بکنه، فرق نباید نسبت به جامعه خودشم بی تفاوت باشه، که این نقطه مهم بیست، کسی هم نهیدم بشه اشاره بکنه. به عبارت دیگه عبور از عقبه های ترسناک، یا به عبارت باز دیگه راه نجات اینه که یک نسبت به خودش بی تفاوت نباشه، فکر عقبه کنه. دو نسبت به احکام اخلاقی بی تفاوت نباشه، که حالا همون اطعام یوم ذی مسغبه است، نسبت به یتیم ذا مقربه و نسبت به مسکین ذا مطربه، که دیروز مفصل گفتیم که اینها اون رب نوع نوع داغشو داره میگه که وظیفه وجوبی میاره. ولی بعدش این که راه نجات ایمان فردی نیست، راه نجات بودن در جامعه ایمانیست. حالا یا این جامعه رو خودش ایجاد کنه یا وارد اونا بشه. به تعبیری که امام جا میگن، تعبیر احب و صالحین و لستومن ها، حتی درون صالحین قرار بگیره، اگر هم صالح نیست تو صالحین بره قرار بگیره. این نکته بسیار مهم نیست که آیه اصلا نمیگه مؤمن شید، میگه از گروه مؤمنان بشید، جزء گروه مؤمنان بشید. یعنی زندگی مؤمنانه ای باید باشه که اینها واردش بشن. حالا اینم یه نکته، قبلا گفته بودیم تواصل دو طرف است، از تفاعل، یعنی هم من شما رو وصیت بکنم، به خاطر همینم که گروه شکل میگیره، اون وقت جامعه امر معروف و نهی از منکر میشه، جامعه حفاظ میشه برای ایمان. تکی ایمان رو بردن ممکنه ولی هم سخته هم چندان باقی نمیمونه. جامعه ایمانیست که هم ایمان آوردن رو بر خودش و بر بقیه را راحت میکنه و هم باقی میمونه، و این جامعه ایمانی با تواصل به سه داره، یعنی باز جامعه تواصی کنن، جامعه تواصی کنن، این چه کار بکنن؟ یعنی من به شما سفارش کنم شما بدن. بعضی هم گفتن این یعنی همه خودش رو اول سفارش کنه بعد به بقیه، از باب او انفسکم و اهلیکم، اول خودش رو، مثل خطبه های نماز رو میگن اوصیکم عباد الله و نفسی، خودم رو اول خودش رو وصیت کنه بعد دیگران رو، یا همراه هم، این مطلب تعدد و مبدا از این باب. نقطه بعدی این که خب یکی ممکنه اینجا بیاد بگه آقا این که نگفته که صبر رو بپذیرن، گفته سفارش کن. به ما نگفتن بپذیر، به ما گفتن بگو، ما میگیم صبح به صبح میگیم آقا صبور باش. اما ظاهرا این وصیت اینجا ملازمه با قبوله، یعنی اگه میگه وصیت بکنن از اون برم ملازمه داره عرفن به این که این وصیت رو بپذیرن. یه نوع از مستقلات غیر مستقلات عقلیست، یعنی کن وقتی کسی میگوید که وصیت کن به دیگران این را، تو دلش خالیه و آنها هم وصیت تو را قبول کنن. یه ظهور عرفیش اینجوریه. نه حالا خودش تا دیگران گرده ها دیگران وصیت میکنن، ولی ما روش چه روزون داره روش بکنیم؟ تو بحثای یادتون بشه در بحثای تقلید این بحثو بود که گفتم که شما به علما مراجعه کنید. خب ما مراجعه میکنیم، حالا اونا یه حرفایی میزنن چرا قبول بکنیم؟ گفتن مراجعه کن دیگه، نگفتن قبول کن، ما مراجعه کن. گفت یه نفری به یک نوکری داشت داشتن میرفتن از مسجد، یه دست دست کرد جیبش که تصویرش نیست، به طرف گفت بودو ببین این تصویر من تو مسجد جا مونده. این نوکره دوید رفت و برگشت اومد گفت بله بله جا مونده. گفت خب بده من گفت شما نگفتی بیار، گفت ببین جا مونده، منم دیدم جا مونده. ببینید اینا ملازم است دیگه، اینا ملازمات عرفیه، حالا غیر مستقلات عقلی نیست، نه غیر مستقلات عرفیه، یعنی ظهور عرفی در اینه. از اون برم وقتی به یکی میگن آقا برو این مطلب رو برو پیش فلانی فلانی نصیحتت کنه، این تو دلت خوابیده که بعد اینکه نصیحت کرد هوشم بکنه، اینکه بله من آمدم شما فرمودید من همه سادی بیاد در جای خودم در مسیر خودم بیاد. پس این تواصل بل صبر و تواصل بل مرحمه، یعنی اینکه برید و سفارش بکنید و سفارشی هم که شد بپذیرید، هوش بش بکنید. این ملازمه یه چی داره؟ عرفی داره. بذار شبیه اون چیزیست که در غیر مستقلات عقلیه میگن، اینجا میشه ملازمات عرفیه. یعنی نکته دیگه این که در همون سوره عصر گفتیم این داله بر اینه که انسان مدنی و طبع جامعه داره و نسبت به بقیه نمیتواند به سرنوشت بقیه بیتفاوت باشه. حالا اونجا بحثی کردیم قرارداد اجتماعی یا وجدانه که انسان به بقیه نباید بیتفاوت باشه، اینم در اینجا هم هست که نمیتوانید نسبت به سرنوشت دیگران بیتفاوت باشید. اصلا آغاز بحث تبلیغ از اینجاست که من نمیدونم نسبت به اینکه شما چه میخواید بگم حالا من چه هرچی شد شد، این که هم نپذیرفته شدنی نیست. حالا به چه دلیل؟ حرفاشو به علل متعددی 3-4-5 وجه براش گفته بودیم، همونجا مطرح کردیم. نکته دیگه این که ممکنه بگیم حتی این پذیرش نصیحت دیگران که میگفتیم ملازمش عمل صالحه، خوبه که انسان حرف دیگران رو بپذیره. توضیح دادیم. خب نکته بعد، چرا تکرار کرده دوبار و تواصل به صبر و تواصل به مرحمه؟ خب یه بار میگفتی که تواصل به صبر و مرحمه، چه دو بار گفت؟ این لعل بگیم علتش دو چیز میتونه باشه. یکی اهمیته، خود تکرار اهمیت رو میرسونه. یه دم گفتن که این بحث امر معروف و نهی از منکره، یعنی هم تواصیه یه بار بهش اشاره میکنه که امر معروف کنه، صبر نه صبر صبر معنای مقابل منکره، یه بارم به مرحمت که امر معروفه. حالا تکرارش هم اینه چون گفتنم حالا ما بشاره کن. خب نکته بعد این که به چی ایمان بیاره، چون اینجا مفعول آمنو حذف شده، ثم قال من الذين آمنوا، به چی ایمان بیاره؟ و بسترین به طور متعارف گفتن ایمان بیاره به خدا و پیغمبر دیگه، یعنی که نه به خاطر اینکه این مطلب خیلی واضحه افتاده، روشن ایمان به معنی ایمان به خدا و پیغمبر. قرطبی اینجا احتمال دیگه ای رو مطرح کرده، میگه ایمان بیاره به این که این کارهایی که انجام داده خوبه، فایده داره، چون قبلش فکر عقبه بود، اطعام یتیم زا مغربه و مسکین زا مطربه یوم زی مسقبه بود دیگه. خب این که باید طرف این کارها رو بکنه، میگه این کارها رو انجام میده ولی مؤمن باشه به این که اینها به دردش میخوره. حالا سوالی که واقعا این شرط ایمان داشتن، بله به چه بیان؟ به این بیان که اگر اینها رو ندونه به دردش میخوره، در حقیقت رابطه عمل صالح رو با خدا قطع کرده. دقت کنید نکته خوبیه اینجا، چون فرض بر اینه که این اطعام و فکر رقبه رو این بابا از وجدان اخلاقیش گرفته. خب ممکنه یکی بگه آقا ما این کارایی که اخلاق بمون میگه انجام بدیم ولی خدا بابت اینا ثواب نمیده، من انجام میدم اما خدا بابت اینا ثواب نمیده. اینجا رابطه اخلاق رو، یعنی رسول باطن رو و رسول ظاهر رو فرق قطع میکنه. یعنی که الان میگه خدا آمر و احکام اخلاقی نیست و این خوب نیست، درست نیست. یعنی ما از اون طرف چرا؟ چون ما اشعری مسلک نیستیم، ما قائل به حسن خود ذاتی هستیم. یعنی میگیم هر آنچه که ذاتن اخلاقا احکام اخلاقی ماست و عقل ما، یعنی حقیقت اخلاق ما به ما میگه انجام بده، اونها رو خدا گفته. پس این هر دو قرطبه اینکه به این اشاره نداره، مشکل به اینه که باور کنه به چی؟ به این که احکام عقل عملی شما، یعنی احکام اخلاقیتون که بهت میگه این کارا کارا خوبیست، اینها از ناحیه خدا در وجود شما قرار داده شده. یعنی باور بکنه به این که چی؟ به این که کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع در دایره احکام عقل عملی.
این باور نباشه مشکلی
از کار من نیست؟ نه، کنید اگر باور نباشه حسن فعلی داره، حسن فعلی داره، حتی حسن فاعلی هم داره، آدم خوبی هم هست، اما انتصاب این رو به خدا قطع کرده. یعنی به نوعی باور به این نداره که خداوند مبدع همه خوبی هاست. اینو داره میگه، میگه باور کن که هرچه خوبی در عالم هست رو خدا دوست داره، که این خودش نقطه گام بالاتریست. یعنی این که باور کنید که خداوند هر کار خوب رو ولو شرع نگفته باشه خدا اونو قبول داره، خدا دستور داشته.
اگر این باور رو نداشته باشه
کمالش رو داره میگه دیگه، داره این کمال رو میگه، مراتب کمالی. خب مرحمه رو بگیم، مرحمه رو بعد بحثمون رو جنبندی کنیم دیگه، این تا پایان مرحمه. مرحمه رو رحمت که احتمال بسیار زیاد بودن سابقا راجع به لغتش حرف زدیم، به معنای نرمی است که اقتضای نیکی داره، یه نرم خویی، یک حالت در مقابل سنگدلی، این که طرف مهربانی داشته باشه، دل رحیم و رحمانی داره، یعنی دل نرمی داره، به نسبت درد دیگران بی تفاوت نیست. ایجاد درد که نمی کنه هیچی، ایجاد رنج که نمی کنه هیچی، از رنج دیگران ناراحت میشه. که این مقتضی اینه که انسان نیکی بکنه، این ذات وحد رحمته. یعنی در رحمت که انه دو قید خوابیده، یکی این که انسان نسبت به دیگران و رنج دیگران ناراحت میشه، یک نرمی داره، دو این که این نرم خویی، این نرم دلی، این مهربانی سرچشمه این میشه که شما به اونا خوبی بکنید. پس یک کسی به یک کسی رحم آورد، یعنی هم نسبت به رنج او ناراحت شد، هم در برای اون از بین بردن رنج تلاش کرد، به اون خوبی کرد. برگردیم به آره تو تفاوت رحمت و رعفت و رحیم و رحمان، و فکر میکنم مفصل رجوعش حرف زدیم، چون نگاه کردم به چشم آشنا بود بحثش، اما نمیدونم کجا بحثش کرد، تو بحثای نهج البلاغه بحث کرد. ببینیم فرخت عمل عقبه چرا چی گفتم انسان رو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در سختی آفریدیم. برای انسان فرخت عمل عقبه، حالا این وارد عقبه نشد چون هدیناه و نجدن کرده بودیم همه رو، یا شد تا دو تا احتمال دادیم توش دیگه، یعنی بگیم انسان ذاتش بد بود و نشد، یا نه اصلا خوب بود وارد شد. و ما عراکم العقبه چه میدونی عقبه چیه؟ حالا این خوب بودن چیه؟ فکر عقبه از اینجا شروع کنیم. یک، گفتیم وظیفه فطری داره، انسان ابتدا نمیتونه برای ارتقای نفس خودش بی تفاوت باشه، همه باید اولا و به ذات به نسبت سعادت خودشون که فک رقبه خودشونه نسبت به این چی داشته باشن؟ مسئولیت داشته باشن. آدم این که بگه آقا من کار به کار خودم ندارم غلطه. اصل برای انسان سعادت اولیش. دو، وظیفه اخلاقی داشته باشه نسبت به رنج دیگران. گفتم اون دیگه قسمت واجب واجبشه که دیگه تمام نهله‌های اخلاقی واجب میدونن. گفته یک اطعامه، یعنی نری هایی نمیره، نه برای پس و مدرسهش و دانشگاهش و مسکنش، نه اطعام، غذا، خوراک و آب. کی؟ یک کسی که یتیمه، فامیل هم هست و سال هم سال سختی نری مرده، یا مسکینیه که مطربه است، یعنی که یعنی هم خاک میخواده، حتی لباس تنش نیست، نسبت به این نمیتونه فردی تفاوت بشه. یه حکم اخلاقی داره، اون پررنگ ترین به قول امروزی یا نقطه اکستریم بحث اخلاقی رو میده. پس مرحله هم داره حکم فسی، گاه به حکم اخلاقی، گاه به حکم شرعی. سمه کانه من اللذین آمده، حالا با سمه که انواع هفت معنایی که در سمه گفتی. بعد چی؟ بعد الذین آمنو، این که یک ایمان بیاره، دو عمل بکنه، صبر کنه، و سوم این که جامعه رحمانی بسازه، تواصل به مرحمه. یعنی بعد از این که حکم فطری رو عمل کرد، بعد از این که به حکم اخلاقی عمل کرد، بعد از این که ایمان آورد، وظیفه شرعیشو صبر رو انجام داد، بعد باید وارد تواصی مرحمه بشه. یعنی نرم خویی، رحمانیت اجتماعی درست کنه، وارد این جرگه بشه، وارد جامعه مؤمنین بشه، وارد جامعه ای که عمل صالح میکنن بشه، وارد جامعه ای بشه که رحمانی است. یا این که بگیم تلاش کنه که رحمت رو ملکه خودش کنه. تو مرحله قبل عمل بود، عمل به احکام اخلاقی بود. تو این مرحله بعد از همه اینا باید کاری بکنه که رحمت ملکش بشه. ملکه یعنی به راحتی نزدش سر بزنه، تواصیه به مرحمت پیدا کنه. یعنی مرحمت، اخلاق حمیده تبدیل بشه به چی؟ به یک حکم ملکه. در اون ابتدا آدم این کارها رو سخت انجام میده، ولی آرام آرام بعد براش خوبی کردن راحت میشه. یعنی شما دفعه اول که بخواید کار خوبی بکنید، تلاش سختی میکنید که یه دو تومن از جیگرتون بکنید بدید، ولی یواش 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 آدم تلاش میکنه اینها رو به ملکه خودش تبدیل بکنه. پس حالا یا تواصل به مرحمه رو به باز شخصی معنا کنیم، اون جامعه رو از تواصی در بیاریم، یا هر دوشو بگیم. سیر این گونه است: یک، نسبت به سعادت خودت بی تفاوت بید. دو، به حکم اخلاقی عمل بکن. سه، وارد ایمان شو، هم فردن هم اجتماع. چهار، عمل صالح رو انجام بده، هم فردن هم به دیگران سفارش کن. پنج، وارد چی شو؟ وارد جامعه رحمانی شو، و برای خودت هم این رحمانیت رو ملکه کن، سنگدلی رو از خود بیرون. اما اینا هستن که اولئک اصحاب المیمنه، که حالا رجوع اصحاب المیمنه صحبت میکنه.